أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سخن پیرامون سیره نبی اعظم در رابطه با جوانان بود. از نکاتی که نبی اکرم در رابطه با جوانان عنایت داشت مسئله تبیین قداست کار بود. در روایتی هست که پیامبر اکرم کارگری رو دید که دستش آماس کرده بود، ورم کرده بود، دستش رو بلند کردند و فرمودند که آتش دوزخ هیچ وقت این دست را نمی سوزاند. این دست دستی است که خدا و پیامبر دوستش دارند و هر کس از دست رنج خودش زندگی کنه، خدا با نظر لطف و رحمت به او می نگرد. امالی شیخ طوسی جلد اول صفحه 26. در برنامه قبل عرض کردیم که مسئله کار و تلاش راز و رمز موفقیت بزرگان بوده. نمونه هایی از دانشمندان گفتم، جفا میبینم که نمونه ای را هم از عالمان اسلامی عرض نکنم. صاحب جواهر نویسنده یک موسوعه بزرگ فقهی است، 43 جلد فقه شیعه از آغاز تا پایان. کتاب کتاب بسیار عظیمی است. در عظمت این کتاب همین بس که وقتی میخوان از یک فقیه بزرگی تجلیل و تکریم کنند، میگن او یک دوره جواهر مطالعه کرده. در حالات مرحوم سید یزدی صاحب عروه میگن دو دوره جواهر مطالعه کرده. مطالعه این کتاب یک افتخاره. حالا ببینید نویسنده در چه جایگاهی قرار داشته. نقل میکنن فرزند جوانش از دنیا رفت، بعد از ظهری بود، فرزند جوانش رو غسل دادند، ولی برای اینکه تشییع جنازه با شکوه تر انجام بشه، گذاشتن تشییع جنازه را برای فردا. دارد مرحوم صاحب جواهر حتی اون شب هم برنامه مطالعهش رو تعطیل نکرد. آمد کنار جنازه فرزندش، آیاتی از کلام الله مجید رو خوند و مشغول کارش شد. اینجوری کار و تلاش کردند تا خالق آثار این چنینی ارزشمند شدند. استادی داشتیم در حوزه به نام مرحوم آیت الله ستوده. همه کسانی که قبل از انقلاب در حوزه درس خوندند این بزرگ رو میشناسند. 50 سال حداقل این بزرگوار مدرس سخت کوش حوزه بود. من از خود ایشان شنیدم، فرمود که دختر 6 ساله ای داشتم، از دنیا رفت. او را آوردم تو یکی از قبرستانهای قم دفن کردم. به ساعتم نگاه کردم، دیدم یک نیم ساعتی از وقت درسم باقی مانده. آمدم مدرسه فیضیه، دیدم طلبه ها دارن میرند. گفتم کجا دارید میرید؟ گفتن شنیدیم که شما داغ دیدید و به احترام شما گفتیم درس تعطیل باشه. فرمود گفتم نه، خدا رحمتش کنه، مورد رحمت واقع شده هست، چون به سن تکلیف نرسیده، اما ما تکلیف درس داریم. برشون گردوندم و اون روز هم درسم را خواندم. این چنین کار و تلاش کردند تا سرانجام با کولباری از عمل صالح به دیدار خدا رفتند و باقیات و صالحات ارزشمندی از خودشون باقی گذاشتند. اینجا میخوام چند تا نکته در رابطه با کار و تلاش محضر عزیزان عرض کنم. نکته اول مسئله وجدان کاری است. مشکلی که متاسفانه آسیب و آفت ما در عرصه کار به خصوص کارهای کلان هست. وجدان کاری یعنی کاری رو که به آدم می سپارند درست انجام بده، سرهمبندی نکنه. این سرهمبندی ها با وجدان کاری سازگار نیست. در روایتی از وجود مقدس نبی اعظم رسیده، فرمود ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. خداوند دوست می‌دارد هر کدوم از شماها وقتی کاری رو انجام میدید اون کار رو محکم و استوار انجام بدید. اتقان العمل یعنی درست از عهده کار برآمدن. در یه روایت زیبایی هست که امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر اکرم دید که قبر سعد ابن معاذ رو دارن شلوول درست میکنند. خود پیامبر وارد کار شد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل حتی لحد سعد ابن معاذ و سو اللبن علی. پیامبر خودش فرود آمد و خشتها را مرتب می کرد. یقول ناولنی حجرن ناولنی ترابن رتبن. سنگ بدید گل بدید. یسد بهی ما بین اللبن. تا لایلای خشتها رو پر کنه، قبر محکم بشه. فلما ان فرغ و حسد تراب علی و سوا قبره. وقتی کار تمام شد و خاک بر قبر ریخت و قبر صاف شد این جمله را فرمود. فرمود انی لاعلم انه سیبلا و یصل الیه البلا. من میدانم به زودی این بدن از بین میرود و تباه میشه. ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خدا دوست داره بنده را که وقتی کاری رو انجام میده محکم انجام بده، ولو ساختن یک قبر باشه. ولو ساختن یک قبر هم باشه کار محکم صورت بگیره. در شأن نظام جمهوری اسلامی کار این چنینی است، به خصوص در عرصه صادرات، کالاهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی میخواد صادر بشه باید نهایت دقت در این عرصه بشه. مسئولان مربوطه هم ذره ای نباید در این رابطه کوتاه بیان، دقت ویژه داشته باشند تا کاری که عرضه میشود و کاری که صادر میشود کاری باشد که در خور شأن نظام اسلامی. دیگر نکته این است که طبیعی است کسی که وارد کاری می شود در آغاز بایستی که آموزش ببینه، به اصطلاح خودمونی شاگردی کنه تا استا بشه. این امر طبیعی است، ولی باید به سمت و سوی استقلال برود. چشمانداز آیندهش این نباشد که مدام تا آخر اجیر باشد، تلاش کنه به اینکه روی پای خودش بیسته. این هم یک ارزش والا در عرصه کار هست. امام صادق علیه السلام فرمود من آجر نفسه فقد حذر علی نفسه رزق، کسی که خودش رو اجیر کنه در روزی رو به روی خودش بسته. معنای این روایت این نیست که اجیر شدن حرام است یا مطلقا مکروه است، بلکه اجیر شدن بایستی مقدمه ای برای استقلال و به استقلال کار رسیدن باشه. این نکته دوم در باب کار. نکته سوم در باب اشتغال همان است که در برخی از برنامه‌های گذشته مفصل اشاره کردیم، الان گذرا میگوییم که مسئله اشتغال بانوان هست. از قرآن کریم استفاده میشود که اشتغال بانوان اولا از حیث احکام شرعیه اباحه را داره. بله، اگر کاری باشد که مربوط به بانوان باشد و جز بانوان کسی دیگری از عهده این کار بر نمیاد، این عنوان واجب کفایی پیدا میکنه. واجب کفایی هم این است که اگر عده‌ای که از عهده کار برمیان اون کار را انجام دادن از دیگران ساقط میشه. بعید نیست که در عرصه مسائل پزشکی بانوان، در عرصه آموزش بانوان این مطلب را بتوان گفت که در شأن جامعه اسلامی آن است که در دبیرستان‌های دخترانه فقط خانم‌های دانشمند دبیر باشند و فراوان هم هستند. در عرصه پزشکی در امور زنان و زایمان در شأن نظام اسلامی آن است که خانم‌های دانشمند و متخصص عهده‌دار این امور بشند. در یک روایتی از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رسیده است که بهترین چیز برای بانوان آن است که نه مردی او را ببیند نه او مردی را. خب، تفسیرهای مختلفی برای این حدیث شده. برخی هم بدون هیچ گونه مدرکی این حدیث مستند رو انکار میکنند، میگن اینو حضرت زهرا نفرموده. در حدود بیش از 20 منبع این حدیث رو نقل کرده، پس نمیشه کسی این حدیث رو منکر بشه. باید گشت دنبال معنای درست این حدیث. به نظر میرسه که از جمله معانی درست این حدیث این است که بهترین چیز برای بانوان آن است که برنامه ها به گونه ای تنظیم بشه که بانوان برای حل مشکلات خودشون نیاز به رجوع به مردها نداشته باشند. نه او مردی را ببیند نه مردی او را. به هر حال این توجیهی است معقول و متین که باید جهتگیری ها این جهتگیری باشه. ظاهرش مراد نیست. چرا ظاهرش مراد نیست؟ چون از مسلمات تاریخ زندگی حضرت زهرا این است که حضرت زهرا بیرون می رفته. هفته ای دو روز بعد از رحلت نبی اکرم پیاده می رفته قبرستان احد به زیارت حضرت حمزه و از حرم پیغمبر اکرم تا احد حدود 7 کیلومتر راهه. تو این 7 کیلومتر نه مردی او را می دیده است نه او مردی را. هرگز چنین نیست. از مسلمات تاریخ حضرت زهرا این است که در هنگامی که جنگ خندق بود حضرت نانی پخت و فرمود من دلم نمیاد تا پیغمبر این نان را نخورده بخورم. حضرت نان رو میگیره و چند کیلومتر راه رو پیاده میاد میاره خدمت نبی اعظم. حضرت هم فرمود دخترم طی سه شبانه روز اولین لقمه نانی که پدرت میخوره همین لقمه نانه. بنابراین ظاهر این روایت مقصود نیست، باید توجیهی یافت. توجیهش هم همینه که در عرصه اشتغال بانوان اون شؤون و اموری که اختصاصی اونهاست خانومها به عهده بگیرند و تا جایی که میشود معیشت رو مردها تأمین کنند سراغ زنها نیاند. باز تعبیرم را دقت کنید، میگم تا جایی که میشود، یعنی آن که اگر مرد در خانه هست که بره تو صف نان وایسته، زن نره تو صف نان وایسته. ملامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم همینه، داد زد سر مردم کوفه، فرمود غیرت ندارید، خونه مینشینید زناتون رو میفرستید تو بازار. ما نباید خجالت بکشیم از طرح فرهنگ دینمون. فرهنگ دین این است که اشتغالات بیرونی حتی الامکان به عهده مرد باشه. این که صبح زود مرد بخوابه تو خونه، خانوم بیاد تو صف نون وایسته، این با کدوم غیرت سازگاره؟ بله، مرد خانه نیست، مسافرت، پسر بزرگی هم نیست، یا نمیشنوه حرف رو. وقتی حساب ضرورت بود کسی منکر نیست. در داستان حضرت شعیب داریم، وقتی دختران شعیب آمدند گفتند که به اصطلاح ما آمدیم آب ببریم، گفتند و ابونا شیخون کبیر، بابامون پیرمرد ناتوانه و الا او می آمد. این و ابونا شیخون کبیر مفهوم داره. بنابراین اشتغال بانوان از جهت شرعی با شرایطی که در گذشته گفتیم شبهه شرعی نداره. در برخی مواردم که وجوب کفایی هست اونجا هم بحثی نیست. در این حال نباید چیزی از ارزش خانداری و شوهرداری بانوان کاسته بشه. به این ترتیب پرونده این قسمت بحث را هم میبندیم. شاکر خداوند هستیم که چند فصل از فصول اساسی سیره نبوی مورد بحث قرار گرفت. اگر عمر و حیاتی باشد برانیم که سیره حکومتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلوه‌گاه رب اعلی در سماواتی و ارض، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد.